سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت چهارم از ویژه برنامه حقوق بشر هست و ما قراره توی این قسمت در باب حاشیه های حقوق بشر با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، ما توی این ویژه برنامه مشخص پیرامون حقوق بشر سعی کردیم که در اون ابتدای بحث یه اشارتی در باب به وجود اومدن این حقوق بشر داشته باشیم و در دو قسمت پیشین هم سعی کردیم پیرامون متن حقوق بشر و در وهله اول روحانی از این متن و بعد حالا در باب هر کدوم از این مواد سعی کردیم توضیحات خیلی مختصری رو بدیم تا در نهایت در این قسمت مشخص، قسمت نهایی، در باب حاشیه‌های پیرامون حقوق بشر صحبت بکنیم. حاشیه هایی که قاعدتا ما رو در نهایت به اون متن اصلی حقوق بشر میرسونه، حاشیه هایی که به نوعی درگیر هست با کلیت موضوع حقوق بشر. حالا هر چقدر این بحث پیشتر بره بیشتر میتونید متوجه بشید که منظور من چی هست. پیش از اینکه وارد این مباحث مشخص پیرامون حقوق بشر بشیم، یه توضیح کوچکی رو در باب قسمت های گذشته میدم تا اون کسانی که حالا این قسمت ها رو نشنیدن برن و این قسمت ها رو گوش بدن و بدونن که ما در باب چه مسائلی صحبت کردیم. ما یه تصویر کلی در باب انسان دادیم، انسانی که قاعدتاً در اون نقطه ابتدایی به واسطه ترس‌ها، ناتوانی‌ها و نیازمندی‌های خودش آویزان یه قدرت آسمانی شد، آویزان یه قدرتی بالاتر از خود شد که حالا به واسطه داشتن اون دانسته‌ها، توانایی‌ها و قدرتی که داره اونها رو از این ترس‌ها و ناتوانی‌ها و نیازمندی‌ها جدا بکنه، به نوعی یک نقطه‌ای بشه برای رها شدن از این نیازهایی که داره. به واسطه این قدرت عظیمی که پدید اومد و در نهایت ادیانی که این نگاه رو سیستماتیک و نظاممند در جهان ارائه دادن، تونستن یه پیروانی رو هم به دست بیارن. اما این نگاه دینی خب یه سری موضوعاتی رو همراه خودش داشت، موضوعاتی که ما رو به عنوان انسان نزدیک به مبحث وظیفه میکرد. در دل خودش صحبتی از حقوق انسانی و حقوق بشر در میان نداشت. اصولا انسان رو موجودی دارای وظایف تصویر میکرد تا اینکه بخواد بهش حقوقی رو نسبت بده. اگر حقوقی هم وجود داشت، پیش از اینکه این ادیان بخوان قدرت بگیرن، توسط افکار مختلف مردم ارائه شده بود. یعنی در ادیانی که حالا پیش از اونها به میدان اومده بودن، یعنی بالاخص ما در باب ادیان ابراهیمی اگر بخوایم در نظر بگیریم، یا نگاه های خارج از این نگاه ها، یعنی نگاه های سیاسی، قدرت هایی که در جهان وجود داشتن، قوانینی که وضع شد تحت عنوان این که حالا یه شخصی که به عنوان متهم به جایگاهی میره تا در برابر قاضی بنشینه، حقوق ابتدایی داره و اون حقوق در راستای این هستش که او در وهله اول بیگناه و بدون جرم تلقی میشه تا اینکه حالا کسی که قرار هست جرم او رو ثابت بکنه، این جرم رو ثابت بکنه. او قرار نیست که بیگناهی خودش رو ثابت بکنه. این از اون حقوق ابتدایی هست که بین انسان‌ها وجود داشت. مباحثی که در یونان باستان مطرح میشه پیرامون حقوق و فلاسفه‌ای که اونجا تفکراتی رو پیرامون این حقوق اولیه داشتن، هرچند جزئی و کوتاه، اما اشارات‌هایی رو نسبت به این موضوع داشتن. و در نهایت کوروش کبیری که خب یه گام خیلی بلندی رو در این راستا برداشته و اون حقوق ابتدایی رو در همون منشور معروفی که خب قاعدتاً همه ما باهاش آشنا هستیم مطرح میکنه. و این نگاه ها به پیش میره تا ما میرسیم به دورانی که تحت عنوان رنسانس و عصر روشنگری، بعد از اون هزاره طویل در دل قرون وسطا و زشتی ها و پلیدی هایی که در سراسر جهان وجود داشته، حالا ما میرسیم به اون نقطه‌ای که قرار هست این افکار تغییر بکنه. در نهایت افکار تازه‌ای به وجود میاد که حالا داره صحبت از این میکنه که انسان هم حقوقی داره، حقوق طبیعی داره که باید اینها رعایت بشه، حقوق ذاتی داره که باید اینها رعایت بشه، و اینها هی مدام در حال پیشرفت و پیشرفت بودن تا در نهایت بعد از اتفاقات اسفناکی که توسط انسان‌ها در بین جنگ جهانی اول و دوم رخ داد، ما شاهد متنی تحت عنوان متن اعلامیه حقوق بشر بودیم که حالا این متن رو هم ما با همدیگه روحانی نسبت بهش داشتیم و دیدیم که چگونه انسان‌ها سعی کردن با این متن مشخص یک حقوقی رو برای انسان‌ها در نظر بگیرن. خب قاعدتاً وقتی ما روبرو با این متن مشخص حقوق بشر میشیم، میبینیم که تا چه اندازه این حقوق برای انسان‌ها مهم هست، تا چه اندازه میشه اینها رو گام‌های بلندی رو به ترقی و پیشرفت برای زندگی بهتر انسان‌ها در جوامع مختلف در نظر گرفت. حقوقی که حالا داره در باب آزادی‌های فردی صحبت می‌کنه، آزادی‌های اجتماعی صحبت می‌کنه. حقوقی که انسان‌ها برای زیست آزادشون در جهان نیازمند اون هستن. حقوقی که در باب این برابری بین انسان‌ها صحبت می‌کنه. شما با مواد ابتدایی همین قانون که روبرو میشید میبینید که چگونه موضع مشخصی نسبت به این تبعیض‌های نژادی و قومیتی خونی و به واسطه خاک و سرزمینی که درش به دنیا اومدید داره یک موضع مشخصی رو بیان میکنه. در جا جای این متن مشخص شما با این نگاه و این موضع مشخص روبرو میشید که حالا داره دم از اون آزادی‌های فردی میزنه، دورماندن از اون تبعیض‌های بی حد و حصری که در طول تاریخ وجود داشته میزنه. در باب خانواده، در باب ازدواج، در باب کار و در باب تمامی مسائلی که انسان باهاش دست و پنجه نرم کرد. ما وقتی روبرو میشیم با این نگاه مشخص پیرامون حقوق بشر میبینیم که چگونه این گام یک گام طلایی و بلندی است از دل انسان و نگاه انسانی، فارغ از تمامی نگاه‌های جبری که در جهان وجود داشته تحت عنوان نگاه‌های دینی، نگاه‌های الهی. حالا انسان هست که برای بهتر زیستن خود و هم نوع خودش داره یک قانون تازه‌ای رو ارائه می‌کنه که می‌تونه با همه‌گیر شدنش انسان رو یک گام بلندتر به اون آسایش و آرامش و آزادی و برابری برسونه. خب قاعدتاً ما اگر بخوایم در باب دستاوردهای حقوق بشر صحبت بکنیم، این دستاورد فکری که انسان رو گام بلندی رو به شکوه و زندگی بهتر فراخونده، میتونیم ساعت‌ها صحبت بکنیم. اینکه ما داریم در باب دنیای صحبت میکنیم که تا چند ده سال قبلش حتی انسان شاهد بردهداری و برده فروشی بوده، یک نقطه ننگ بزرگی که در پیشانی انسان و بشریت وجود داشته، اینکه هم نوع خودش رو به خرید و فروش میگذاشته و همین سادگی حقوق ابتدایی او رو زیر پا میذاشته و اصولا برای او حقی متصور نمیشده. انسانی بوده که پر از وظایف بوده، وظایفی که دائما تحت عنوان‌های مختلف، با نگاه‌های سیاسی، با نگاه‌های مذهبی، با نگاه‌های الهی به او تحمیل می‌شده و اصولاً او دارای حقی نبوده. حالا ما داریم در باب انسانی صحبت می‌کنیم که این گام رو برمی‌داره تا یک حقوق ابتدایی رو برای خودش بشناسه، تا محترم شمرده بشه، نه تنها در یک کشور مشخص که در سراسر جهان. این اون گام‌های طلایی است که انسان رو به پیشرفت برداشته. این اون نقطه قابل احترام و اتکایی است که انسان میتونه به خودش داشته باشه و با نگاه به اون به این چشم بدوزه که ما در راستای بهتر زیستن خودمون تلاش‌هایی کردیم. انسان‌هایی بودن که این تلاش رو به پیش بردن تا انسان‌ها بتونن زندگی بهتری داشته باشن. عادتاً میشه ساعت‌ها در باب این خوبی‌هایی که این قانون مشخص داشته صحبت کرد. یعنی شما مواد مختلف این قانون رو زیر نظر بذارید و ببینید که چگونه حتی در این جهانی که امروز چندین سال از گذشته وضع اون قانون هم گذشته، باز هم روبرو میشید با زیر پا گذاشتن و لگدمال کردن این حقوق، نه تنها در کشورهای عقب مانده و وحشی خوی اسلامی، که حتی در کشورهای مدرن و پیشرفته اروپایی. شما شاهد هستید که حتی هنوز به اون آرمان‌هایی که اونجا بیان شده و مطرح شده در سراسر جهان هم جامعه عمل پوشیده نمیشه. پس قاعدتاً این یک گام بزرگی است رو به پیشرفت، برای زندگی بهتر، برای آرامش انسان، برای آزاد زیستن و برابر زیستن. یعنی شما وقتی با این مباحث نجات پرستانه در سراسر جهان روبرو میشید، که اتفاقاً در مثلا کشورهای اروپایی هم حتی هنوز هم وجود داره و این فقر فرهنگی و این فرهنگ وحشی خوی هنوز هم در اونجا جاری و ساری هست، حالا مواجه میشید با یک قانونگذاری که داره موضع مشخص خودش رو نسبت به این موضوع مشخص بیان میکنه. در جاج و در این سی ماده قانونی میبینید که این رو به کرات اعلان میکنه در باب اینکه این مردم با هر از هر حیثی، حالا اینکه بخوان چه نژادی داشته باشن، چه خونی داشته باشن، چه رنگ پوستی داشته باشن، در برابر این قوانین همسو و یکسان هستند. در باب هر کدوم از این مواد که بخواید صحبت بکنید میتونید به این نکات مشخص برسید. فارغ از این، ما مواجه میشیم با یک مبحثی که در دل حقوق بشر وجود داره و اون بخش آرمانی و رویایی این قانون است. یعنی شما قاعدتا روبرو هستید با قانونگذاری که در رویای خودش داره یک تصویر جدیدی به جهان ارائه میکنه، چه قابل ستودن هست، چرا که ما بارها درباره‌اش صحبت کردیم، در کتاب‌های مختلف هم درش درباره‌اش صحبت کردیم. این که انسان در اون نقطه ابتدایی رویا رو تصویر می‌کنه، رویای تصویر شده است که مبدل به آرزو میشه و این آرزو در نهایت به یک هدفی ما رو میرسونه. و حالا ما با داشتن این هدف مشخص هست که تلاش میکنیم، با امید به اون هدف غایه در برابر هست که تلاشمون رو بیشتر و بیشتر میکنیم و در نهایت به واسطه همین تلاش‌های جمعی هستش که به اون خواسته بزرگ خودمون که در ابتدا رویایی بوده میرسیم. خب قاعدتاً در باب مسئله همتای حقوق بشر هم ما با همین تصویر روبرو هستیم، یعنی ما با تصویری روبرو هستیم که به نوعی رویای پردازنده های اون هست، رویای افرادی است که این قانون رو وضع کردن. امروز هم در سراسر جهان داره تلاش میشه تا این رویاها گاهن تبدیل به آرزو در دل مردمی بشه. گاهن شما روبرو میشید با مردمی که این آرزو رو به هدف تبدیل کردن و مردمی که در راه این هدف دارن تلاش میکنن. یعنی شما یک سری بچرخونید در کره زمین، همون کره زمینی که در برابرتون هست، کشورهای مختلف رو نگاه بکنید تا به این تصویری که ما داریم ارائه میدیم برسید که چگونه در یک نقطه ای از جهان هنوز این حقوق بشر تبدیل به یه رویا شده، هنوز حتی گاهن تبدیل به رویا هم نشده، حتی جماعتی هستن که در برابر این حقوق بشر ایستادگی میکنند و اون رو حتی حاضر به شنیدنش هم نیستن. در جایی میبینید که این تبدیل به رویای دوردست و در خیالات شده و در جای این مبدل به آرزو شده و در جای هم مردمی هستن که مدام در حال تراش برای رسیدن بهش هستن. پس اون نقطه مهمی که در دل این حقوق بشر و این تصور و آرمانی که شکل گرفته ما باهاش روبرو هستیم این هستش که این جنبه رویایی داره، جنبه‌ای داره که مبدل به آرمانی برای جماعتی باید بشه. و خب در دلش ما میبینیم که چگونه خیال پردازانه داره در باب این مسائل صحبت. این اون نقطه ایست که ما نمیتونیم به عنوان یک کاستی درش در دل این قانون بخوایم این رو جستجو بکنیم، این رو به عنوان یک کاستی در دل قانون حقوق بشر در نظر بگیریم. اما خب قاعدتا میدونیم که با جهان واقعی ما فاصله زیادی داریم، حالا به ویژه با جهان واقع در اون دوران مشخص که فاصله خیلی زیادتری داشت. اما در همین امروز هم باز هم میبینیم، یعنی اگر ما داریم در قانون در این متن اعلامیه حقوق بشر روبرو میشیم با اینکه باید دادگاه‌های صالحه‌ای باشن که افراد در برابر این دادگاه‌ها برابر قضاوت بشن، از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، حالا شما یه سری میچرخونید و ایران رو نگاه، حالا میبینید که چگونه تمام این حقوق ابتدایی داره پایمال میشه. انسان‌هایی که آزاد زاده شدن و باید آزادانه زندگی بکنن، یا به عنوان مثال باید در انتخاب اشخاص و یا شرکت در اداره کشور حضور داشته باشن، میبینید که به راحتی در جمهوری اسلامی حقوق نیمی از مردم این کشور تحت عنوان زنان برای شرکت در این اداره کشور زیر پا گذاشته میشه. یعنی شما از نهاد رئیس جمهوری تا رهبری رو در نظر بگیرید، دو نهاد اصلی برای اداره کشور که زنان به عنوان نیمی از مردم اون کشور درش نقشی ندارن. فارغ از این نگاه بکنید به شرایطی در ایران وجود داره برای انتخاب نمیدونم نماینده مجلس تا حتی شورای شهر تا حتی پایین تر از اون، میبینید که هیچ گونه آزادی عملی وجود نداره تا انسان ها بتونن در این اداره کشور شرکت بکنن. انسان ها هیچ حقی برای اینکه بخوان در این انتخابات شرکت بکنند هم ندارن، انتخابی که از پیش تعیین شده است و داستان های تکراری که همه ما باهاش آشنا هستیم. حالا حتی میتونیم این تصویر رو بدتر و بدتر بکنیم، به جاهای دیگه دنیا هم نظر بکنیم و ببینیم که چگونه مثلا در افغانستانی که امروز در اسارت طالبان در اومده هیچ نوع حقوقی هم دیگه رعایت نمیشه، حتی حقوق اجازه تحصیل. حالا مثلا شما به یکی از مواد این قانون رجوع بکنید و مواجه بشید با اینکه صحبت از این میکنه که باید تحصیلات رایگان و اجباری در اون سطوح ابتدایی و پایه برای همه مردم در نظر گرفته میشه. حالا شما مواجه میشید با مثلا طالبان که به سادگی این حق رو نه تنها رایگان و اجباری که حتی جبرن مانع مثلا تحصیل دختران میشه. خب شما مواجه میشید با اینکه تا چه اندازه این افکار در رویا پرداخته شده و حتی امروز هم تبدیل به یک رویاست برای یک بخشی از جهان. حتی یک بخش بزرگی از جهان. یعنی شما کشورهای آفریقایی رو نگاه کنید، کشورهای خاورمیانه ای رو نگاه بکنید و اون وقت میرسید که تا چه اندازه اینها دور از واقع هست، با واقعیت جهان ما فاصله داره. اما این ما رو نباید به اون سمتی ببره که به واسطه این رویایی بودن این افکار نباید این افکار مطرح می‌شده. اصولا انسان به واسطه رویاهای خودش هست که در نهایت به اون نقطه‌ای که می‌خواد برسه میرسه. یعنی شما تصویر بکنید از جهانی که در این بردهداری وحشیانه مدت زمان مدیدی دفن بوده، چگونه با رویا پردازی ها به اون مرحله رسیده که بتونه این انگ بزرگ رو، این ننگ بزرگ رو از دامن خودش پاک بکنه. فارغ از اینها، شما شاهد تضادهایی هستید در دل حقوق بشر با افکار دیگر مردمی که در جهان وجود دارن. یعنی به عنوان مثال شما شاهد هستید یک جماعتی هستند که حالا به واسطه جهل، نادانی، هر چیزی که شما بخواید تصویر بکنید، به واسطه ایمان کورکورانه‌ای که دارن، با خیلی از این مبانی حقوق بشر مخالفت میکنن. یعنی این حقوق بشر رو به عنوان یک ارزش، به عنوان یک آرمان، به عنوان یک آرزو و رویا اصلا تصویر نمیکنن. تصاویر اونها از رویاها و آرمانهاشون زمین تا آسمون با این نگاه ها متفاوت است. شاید حتی جماعتی باشن که این افکار رو افکاری سراسر زشتی تصویر بکنن. ما با یک همچین نگاه های هم روبرو میشیم. یعنی یادم هستش که یک پلاکارت یک نفری گرفته بود و در یکی از این تظاهرات هایی که در اروپا به خیابون اومده بود، یکی از این مردمی که اسلامی بود یک پلاکارتی گرفته بود تحت عنوان این که آزادی به جهنم بره. یعنی حتی اون آدم اون آزادی هایی که داره تصویر میشه، حالا ما تحت عنوان آزادی هایی که برگرفته از افکار رنسانس و بعد از رنسانس و روشنگری و اصولا افکار غربی هست رو اصلا اون شخص قبول نداره. اون شخص یک نمادی از یک جامعه هست. حالا ما با جوامعی روبرو میشیم که این تفکرات رو به پیش میبره و با این تضادها روبرو هست، پیرامون حقوق بشر. و در دل حقوق بشر ما نمیبینیم که پرداختی به این نگاه های متفاوت بشه. این اعلامیه رو به عنوان اعلامیه‌ای برای تمام مردم جهان در نظر گرفتن. این رو تصویری برای همه مردم، رویای همه مردم به وجود آوردن. یعنی همون موضوعی که من بارها و بارها دربارش صحبت کردم، وقتی ما در باب آزادی صحبت میکنیم، قاعدتا آزادی اون موضوعی نیستش که کسی بتونه به شما فدیه بده. آزادی شیئی نیست که کسی بخواد اون رو در اختیار شما بذاره. آزادی در نهایت اختیاریست که شما رو در قدرت انتخاب آزاد بذاره و حال این که شما باید خودتون این قدرت انتخاب رو داشته باشید. قاعدتا با یک قاعده کلی، اون هم تحت عنوان آزار نرساندن به دیگران، دیگرانی که به وسعت همه جانداران هستند، انسانها، گیاهان و حیوانات، میتونه یک خط و ربطی به شما بده، میتونه یک چهارچوبی برای شما مشخص بکنه. اما اینکه درون این آزادی و تصویر شما از این آزادی چی هست، متفاوت با وجود شما، باور شما، ایمان شما، جمعیتی که شما با اونها هم باور هستید داره. اصولا این آزادی رو نمیشه شبیه به یک فدیه آسمانی یا زمینی از طرف انسان و یا از طرف خدا، از طرف ادیان در نظر گرفت. هر سویش یک معنا داره و اون یک معنا نهایتا رسیدن به جبر و اسارت است. حالا جماعتی میتونن سینه ستبر بکنن که اگر اینها این باورها رو قبول نمی کنن به واسطه نادانیشون است. حالا میشه به این موضوع نظر کرد، اما راهکارش این نیست که شما بخواید این آزادی ها رو به اونها تحمیل بکنید. کاری که ما میبینیم تحت عنوان دیکتاتور ساله در تمام کشورهای، در بیشتر کشورهایی که ما میشناسیم، اطراف ما هستن، ترکیه، ایران، خودمون افغانستان در اون دوران، حتی امروز نمیدونم در تاجیکستان و در کشورهای دیگه، ترکمنستان و این کشورها سعی شده ارائه بشه. یعنی یک دیکتاتور صالحی اومده و فکر کرده که تمام آزادی‌ها اینها هست، حالا این آزادی‌ها رو به این مردم فدیه داده و بعد هم نتیجه عکس گرفته، همون نتیجه‌ای که ایران ما گرفت، همون نتیجه‌ای که ترکیه گرفت. یعنی ما مواجه شدیم با این تاثیرها. پس قاعدتا ما نمیتونیم به اون سمتی بریم که بخوایم با تحمیل این نگاه‌ها آزادی رو به اینها فدیه بدیم. قاعدتا برای رسیدن این مردم، اگر دلیل اصلی رو جهل و نادانی بدونید، باید با ارائه این دانش، ارائه این روشنگری ها اونها رو وارد این وادی مشخص بکنید تا در نهایت اونها به این آرزو نزدیک و نزدیکتر بشن، چیزی که در جهان اتفاق نیفتاده. و ما شاهد این هستیم که حالا یک موضوع به این حد زیبا و بزرگ تحت عنوان حقوق بشر هم مبدل به یک سلاحی در راستای اسارت میشه. در باب اون دانش هم ما شاهد هستیم با نمونه هایی که خیلی هم دانشمند هستن، دانشگاه های معتبر جهان رفتن، اما کماکان در همون افکار خودشون دارن غوطه میخورن. حال این که شما بخواین این رو مبدل به یک تصویری بکنید که اینها به واسطه ترس هست، به واسطه منافعی هست که دارن میبرن، باز یک موضوع مجزایی است. اما ما شاهد این عناوین هستیم، این اشخاص هستیم که چگونه حتی با داشتن دانش باز هم در همون وادی که گذشتگان بودن دارن سیر میکنن و در راستای تبلیغ همون باورها دست و پا میزنن. اما نکته مهم در این موضوع مشخص این هستش که ما مبحثمون پیرامون تحمیل، جبر و یا اختیار هست. یعنی شما اگر بخواید یک مبنای مشخص برای آزادی و اسارت داشته باشید، یک سوی اون رو اختیار و یک سوی اون رو جبر میگیره. حال اینکه شما بخواید بهترین چیز جهان رو، زیباترین موضوع جهان رو بخواید به یک جماعتی تحمیل بکنید، جبر بکنید، باز هم مفهوم همون اسارت رو داره. و ما حالا روبرو میشیم با جهانی که در پی این تحمیل برمیاد. حالا ما مواجه میشیم که این حقوق بشر دستاویزی شده برای قدرت‌های بزرگ جهان. یعنی این رو که ما داریم به کرات می‌بینیم، حالا تحت عنوان حقوق بشر با جماعتی روبرو میشیم که در پی این هستن که این نگاه رو تحمیل به دیگران بکنن، حتی این اسارت رو برای این جماعت به وجود بیارن. یعنی شما نگاه بکنید به اتفاقاتی که مثلا در افغانستان افتاد، در عراق افتاد، تحت قدرت آمریکا. یعنی حالا یک آمریکایی هست که با دستاویزی موضوعاتی مثل حقوق بشر و تحمیل این باورها پا به این سرزمین‌ها گذاشت و سعی کرد که این افکار رو به اونها تحمیل بکنه. آیا تصویری که برای ما روشن و مشخص هست، آیا تصویری است همتای با آزادی و یا اسارت؟ آیا این مردم به آزادی رسیدن یا در نهایت در اسارت خودشون غرق؟ حالا میبینید که یک تصویری برای ما ارائه میشه از این که یک حکومتی اومد و با جبر و با کشتن و قتل و کشتار و هزاران هزار مجروح و کشته و دیوانه و مجنون و زخمی، چه از طرف خودش چه از طرف کشور مقابل، در نهایت هم هیچ گامی به پیش نبرد، دوباره طالبان رو با طالبان عوض کرد. حالا ما مواجه شدیم با یک تصویری بعد از گذشت 20 سال که یک طالبان گذشته بود که حالا یک طالبان دیگری جای اون رو گرفت و باز هم همون دروازه ها در برابر ما باز میشه که تحمیل و جبر نمیتونه راهگشای جهان ما باشه، مگر اینکه مستدام اون تحمیل رو به پیش ببرید تا در نهایت تبدیل به عادت اون مردمان بشه. همون اتفاقی که تحت عنوان حمله اسلام به ایران اتفاق افتاد و اینقدر نیرو مستدام در ایران حضور داشت که تونست اون رو تبدیل به یک بخشی از فرهنگ عامه و بزرگ مردم ایران بکنه. حالا ما مواجه هستیم که این حواشی پیرامون حقوق بشر از یک اصلی به این حد زیبا هم میتونه زشتی بدید. چرا که توامان گره خورده با تحمیل. یعنی ما جماعتی رو داریم مثلا در یک کشور که دارن صحبت از این میکنه که آقا ما اصلا به این حقوق بشر شما اعتقادی ندارید. حقوق بشری که در مفاد خودش، در باور خودش، در مرامنامه خودش هیچ صحبتی از این جماعتی نکرده که به او باور نداشته باشه. و حالا راه باز مونده برای کسانی که از این حقوق بشر دستاویزی برای خودشون بسازن تا با جبر و تحمیل خواسته های خودشون رو به این جماعت در برابر و جماعت مغلوب دیکته بکنن. و در نهایت باز هم ما مواجه میشیم با همون سیر دوار خشونت و دیوانگی و جنون، حتی با لوای یک نام بزرگی مثل حقوق بشر، حتی با داشتن هدف و آرمان روشنی مثل حقوق بشر، اما باز هم جواب عکس است، باز هم زشتی و پلیدی در جهان حکم فرما خواهد شد، چیزی که ما به کرات در جهان دیدیم و برامون پیش اومده. حالا اینکه ما نمیخوایم خیلی وارد این مبحث مشخص بشیم، اما وقتی ما مواجه میشیم با حقوق بشر، این حقوق بشر وقتی در ذهن خودش برای تمام مردم جهان این رو تصویر میکنه و هیچ برآیند مشخصی هم ارائه نمیده که با کسانی که مخالف این افکار باشند، عاقل باشند، بالغ باشند، حق انتخاب داشته باشند چه باید کرد؟ حالا در دل این پدید میاد اشخاصی که خود رو بالغتر، داناتر بدونند و جماعت روبرو رو در جهل و نادانی و بربریت و الی آخر تصویر بکنن و با نهایت بربریت این افکار رو که افکاری به ذات افکاری زیباست رو به زشتی بدل بکنن. حالا با دستاویز قرار دادن و متوسل شدن به جبر، اون رو هم مبدل به یک لجنزار تازه همتای لجنزارهای گذشته انسانی بکنن. فرایین ما با حقوق بشری روبرو هستیم که هیچ قوه اجرایی در خود نداره، همتای سازمان ملل متحد. یعنی شما مواجه هستید با یک سری حرف توخالی، توهمات ارائه شد، مثل این که من در خونه خودم بشینم افکار و باورهایی رو نشر بدم و بعد مدام در باب این بگم که این باید اینگونه باشه، ابراز ناراحتی و نگرانی بود، ابراز انزجار بکنم، ابراز تنفر بکنم، بگم باید جهان اینگونه باشه بدون اینکه هیچ قوه اجرایی در اختیار من باشه. و حالا شما مواجه میشید با همون سازمان ملل متحد که دقیقاً همین رفتار رو داره از خودش نشون میده، و یا با حقوق بشری که دقیقاً همین رفتار رو از خودش نشون داده، چرا که این حقوق بشر، این سازمان ملل هیچ قوه اجرایی نداره، هیچ قدرتی نداره. حالا مبدل به یک دستاویز شده، مبدل به یک نقطه شده که یک سری قدرتمند بتونن افکار و عقاید خودشون رو با دستاویزی این حرفا به پیش ببرن. حتی اون چهره و سیمایی که میتونست مبدل به یک سیمای روشن و نورانی برای رسیدن انسانها به زندگی در آرامش و آزادی و برابری بشه رو از بین برده، حالا داره کم کم مبدل به یک تصویر خونالود و چرکین میشه، به واسطه اینکه جماعتی هستن که خودشون رو آویزان این نگاه ها بکنن و در جبر افکار خودشون رو به پیش ببرن، حتی با مایه هایی که در دل همین حقوق بشر هم داشته باشه. وقتی ما از این حقوق بشر و یا از سازمان ملل صحبت میکنیم، قاعدتاً باید یک قوه اجرایی باشه که تضمین کننده این قوانین در سراسر جهان باشه. یعنی اگر در اون نقطه ابتدایی قرار بر این بود که این حقوق بشر در سراسر جهان اعمال بشه، امروز به عنوان مثال در ایران داره به بدترین شکل ممکن این حقوق پایمال میشه. اما چه قوه اجرایی برای اجرایی شدن این حقوق هست؟ در نهایت قرار هست که سازمان ملل متحد از این اتفاق ننگینی که مثلا 500 نفر در ایران کشته بشن به واسطه حجاب یک ابراز انزجاری بکنه، یک قطعنامه صادر بکنه. از این که مردم و زنان در افغانستان هیچ حقوقی نداشته باشن، حتی حقوق ابتدایی برای تحصیل در سطوح ابتدایی، حالا یه ابراز انزجاری میکنه، یه ابراز انزجاری که ما هم در خونه های خودمون قاعدتا همواره داریم میکنیم. یعنی همتای کاری که ما میتونیم انجام بدیم رو حالا این سازمان عریض و طویلی که ساخته شده هم همون کار رو انجام میده. و در نهایت هم اگر قرار باشه کسی کاری بکنه به واسطه نداشتن بازو و قوه اجرایی، قرار هست که این به دست یک کشور قدرتمند و زورگو و قلدر قرار بگیره تا بدترین رفتارها رو بکنه، تا زشت‌ترین فجایع اتفاق بیفته. ما برای جهان شمول شدن چنین حقوقی نیازمند بستری هستیم که این بستر تمامی این جوانب رو در نظر بگیره. یعنی ما وقتی داریم صحبت میکنیم از جماعتی که میتونن تا دندان مسلح به استدلالهای خود باشن و این حقوق بشر رو نفی بکنن، ابراز بیزاری ازش بکنن، حالا شما در قبال این جماعت میخواید چیکار بکنید؟ حالا این جماعتی که با دانشی که خودش کسب کرده اعتقادی به این موضوعات نداره، اعتقادی به حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر نداره، حالا شما در قبال اینها میخواید چیکار بکنید؟ آیا قرار هست با جبر و تحمیل به اینها بقبولونید؟ جماعتی که خودشون اعتقاد دارن و میخوان که حکومتی خاصه خودشون داشته باشه، حالا مردمی که در دل اون بالغ هستن، قدرت فکر دارن، قدرت انتخاب دارن، انتخابشون این است که قوانینی برخلاف حقوق بشر داشته باشه. حالا با این جماعت قرار هست چه بکنیم؟ و این اون نقطه ایست که ما تحت عنوان خیالی بودن این افکار در نظر میگیریم، همتای همون چیزی که بارها و بارها شنیدیم. اگر کسی قرار باشه آرزویی بکنه، از زبان یک هنرمندی که خیلی هم لطیف هست بیرون میاد که من جهانی بی مرز رو میخوام. اما یک بار هم به این موضوع فکر نمی کنه، جهان بیمرزی که مثلا داعشیان کنار آتیست ها زندگی بکنه، مثلا جهانی که یهودی ها و مسلمون ها در کنار هم باشن، همتای چیزی که امروز ما داریم در جهان میبینیم. اسرائیل و فلسطینی که چند سال، 60 سال، بیش از 60 سال هست که دارن با هم میجنگن. بدترین کشتارها، کودک کشیها، زشتیها، پلیدیها از سمت هر دو سو داره اتفاق میفته. آیا این جهان بیمرز قابل تفکر است یا یک خیال و توهمی رویایی و لطیف از یک هنرمند لطیف است؟ همتای اون وقتی به این مسئله حقوق بشر هم روبرو میشیم، میبینیم که یک توهماتی همسو با همین افکار داره برای ما تصویر میشه، خیالاتی که مطرح میشه. بله، ما باید جهانی داشته باشیم که حقوق انسانها در اون محترم شمرده بشه، اما بدون داشتن هیچ قوه اجرایی. اما مواجه میشیم با این تصاویری که حالا مبدل به یک دستاویز برای این قدرت هاش. وقتی ما از جهان آرمانی صحبت میکنیم، از آرمانی که بهش اعتقاد و ایمان دارم، ما داریم درباب یک جهانی صحبت میکنیم که حالا در دل اون هر کس به واسطه باور و انتخاب خودش دارای سرزمینی باشه، حالا خودش بتونه انتخاب بکنه که چه دنیایی میخواد، چه قانونی میخواد. ما در نهایت با آزادی روبرو هستیم که انتخاب درست قوانین هست. یعنی ما چیزی به جز این نمیتونیم تصویر برای آزادی داشته باشیم. آزادی که با یک چارچوب مشخص، با یک قانون مشخص و آزار نرسوندن به دیگران برای تمام مردم جهان همسان و یکتا هست. اما در دل اون به چه چیزی میخوان باور داشته باشن، به چه دینی، به چه مذهبی، به چه مرامی، به چه تفکری، به چه ایدئولوژی، این وابسته به خودشون هست. اینکه میخوان چه نوع قوانین جزایی رو اجرا بکنن متعلق به خودشون هست. قاعدتا ما تنها باید افرادی که قدرت انتخاب ندارند رو مستثنا قرار بدیم، یعنی کودکان، حیوانات، گیاهان، مجانین، کسانی که این قدرت انتخاب رو ندارن. اما جماعتی که قدرت انتخاب دارن خب میتونن انتخاب بکنن کجا میتونن زندگی بکنن، در چه شرایطی میتونن زندگی بکنن. خب قاعدتا من تو این قسمت مشخص نمیخوام در باب جهان آرمانی صحبت بکنم، چه کتاب جهان آرمانی، قلمرو آرمانی و کتاب‌هایی که از من وجود داره در باب این مسائل صحبت شده و در آینده هم پیرامون این مسائل در برنامه بنام جان صحبت خواهم کرد، در ویژه برنامه‌هایی که مختص به خودش است. اما با این حد قیاس دارم در باب این مسئله صحبت میکنم که اون نقطه‌ای که بین خیالات و واقعیت خط میذاره همین نقاط است. یعنی اونجایی که یک هنرمند لطیفی پیرامون جهان بدون مرز صحبت میکنه، این فقط و فقط تصویرگری از یک خیال هست، از یک توهم هست. شما نمیتونید جهان بدون مرز رو بدون گذراندن مراحلی تصویر بکنید. شاید یک روزی بشه جهان رو تصویر کرد در این بیمرز بودن، اما فاصله زیادی است اون روزی که انسانها به اون دانش لازم و اون فهم لازم بشند و بتونن به یک مسیر گام بردارن، تا در نهایت با غربالگری انسانها بتونن آزادانه انتخاب بکنن چه مسیری رو برای آینده تصویر میکنن. خب قاعدتا این بس خیلی طولانی خواهد شد و من سعی کردم در این ویژه برنامه در باب کلیات صحبت بکنم و از همه مهمتر این متن مشخص رو با هم بازخوانی بکنیم، چرا که باید همه ما این متن رو بخونیم و در بابش بدونیم و بیشتر و بیشتر از این حقوق ابتدایی خودمون آگاه باشیم. پیش از این من در یک کتابی هم تحت عنوان کیمیا در یک مقاله به عنوان حقوق بشر این متن رو آوردم و این متن هم در اختیار همه هست، در فضای مجازی میتونید بهش دسترسی داشته باشید و بیشتر و بیشتر مطالعه بکنید. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنام جان و یا ویژه برنامه‌های بنام جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه به نام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا، افکار، عقاید و باورهای خودم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من هستید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.